سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز و تبریک میگم آغاز سال نو رو. انشاءالله سالی موفق در جهات معنوی و مادی همه در پیش داشته باشیم. قرار شد در باب حمایت از کالای ایرانی، چه حمایت از تولیدش و مصرفش و توزیعش، در زیل عنوان سال 97 چند نکته ای رو با دوستان در میان بگذاریم. اولا مسئله فقط این نیست که حالا یه جنس خاصی رو یک خریدار خاص میخواد بخره انتخاب بکنه که خارجی باشه یا داخلی. مسئله یک مسئله شخصی و یکی دو تا خرید در سال یا در ماه یا در هفته یا روز نیست. مسئله فقر و رفاه برای یک ملت، مسئله عزت و ذلت یک ملت، وابستگی و استقلالش، آسیب پذیری و قدرت قوام و دوامش، مسئله عدالت و بی‌عدالتی است. عناوینی که برای سالهای دیگه هم گذاشته شده که معمولا اقتصادی بود، همه به هم مربوط بود و اینم تو همون شبکه قرار میگیره. یعنی اگر یک سال بحث تولید و اشتغال بود، خب با حمایت از کالای ایرانی اینا جدا از هم نیست. اگر مقوله انضباط اقتصادی و وجدان کاری یه وقتی مطرح میشد، اونم با این قضیه بی ارتباط نیست. اینا همه از زوایای مختلف نگاه کردن به منشور واحدی است که یه سرش انضباطه، یه سرش اصلاح الگوی مصرفه، یک سرش حمایت از کالای ایرانی است، یک سرش وجدان کاری است و و و. اینا همه در واقع به هم مربوطن، متداخلن، یکی هستن، همه باید با هم دیده و تعریف بشن تا بشه کشور به درستی سرپا بیسته. اگر تولید در کشور فعال بشه، مشکل بیکاری حل میشه، اشتغال ایجاد میشه. وقتی اشتغال آمد، فقر کم و کمتر میشه، رفاه اقتصادی میاد، صادرات ما بیش از واردات ما خواهد شد، ثروت ملی افزایش پیدا میکنه، قدرت ملی افزایش پیدا میکنه، کشور رو دیگه کسی نمیتونه تحریم کنه، دیگه تحریم اقتصادی و تحریم علمی نمیتونن بکنن. وقتی شما رو پای خودت ایستادی و نیازی نداری به وارد کردن چیزی، پول ملی و اموال خصوصی هدر نمیره، مصرف ملی به نفع تولید ملی خواهد بود. هر چی بیشتر مصرف کنی، تولید داخلی تقویت میشه، تولید ملی به نفع مصرف ملی و داخلی خواهد بود. البته معنیش قطع رابطه اقتصادی و بازرگانی با خارج نیست، اما دو جور میشه با کشورهای دیگه ارتباط داشت. یکی ارتباط فعال، یکی ارتباط منفعل. در ارتباط فعال شما یک پروژه و برنامه‌ای داری برای اقتصاد کشور و تو این داخل این پروژه اون چه به صلاح ملت هست، روابط خارجی، معاملات اقتصادی، پروتکل‌های بین المللی، پروژه‌های جهانی را اجرا می‌کنیم. منتها همه در چارچوب این باید باشه که تولید و اشتغال در داخل کشور تقویت بشه، نه تضعیف. ارتباط جهانی اقتصادی از نوع منفعل اینه که شما اصلا برای خودت برنامه‌ای نداری. هر چی بیرون کشور کالاهای تولید میشه، هر کی هر جور هر وقت هر چه دلش میخواد وارد کنه و حالا این چقدر به سود ملته، چقدر مصلحت ملته، اصلا این کالا یک نیاز واقعیه برای زندگی یا یک نیازهای کاذبه در اثر تبلیغات و الگوی مصرف غلط و زندگی های به سبک درجه دو سه غربی و اینا، یا نه ببینی واقعا ملت در روستاها، شهرستانها، شهرها به چه کالاهایی نیاز دارن، سبک مصرف، الگوی مصرف و سبک زندگی تو اصلاح کنی. اینا با هم دیگه متفاوتن. یه جوری بعضی ها ادعا میکنن که آقا دو تا خطه، دو تا فکره، یه عده میگن روابط اقتصاد جهانی هم داشته باشیم رابطه با خارج، یه عده میگن نه آقا رابطه نداشته باشیم، کل رابطه ها قطع. این نیست، دروغه. همه میگن رابطه باید داشته باشیم، منتها اختلاف در این دو تا فکره. یکی میگه رابطه اقتصادی و غیر اقتصادی، فرهنگی، سیاسی با خارج کشور در چارچوب مصالح مردم، منافع کشور، ارزش‌های خودمون باشه که نهایتاً اون رابطه به نفع این ملت باشه نه به ضررش. یا عده میگن نه آقا اینا مهم نیست، رابطه باشه هر جور بود با هر کس هر چی بود. این که یک عده بهتون میگن آقا ما می‌خوایم رابطه داشته باشیم، یا عده میگن نه ما منزوی باشیم رابطه نداشته باشیم، همچی حرفی نیست، هیچ وقت نبوده. بحث اینه که رابطه با چه کشورهایی، چه نوع رابطه‌ای، چه جوری مدیریت بشه، ته این رابطه اقتصادی نابودی تولید داخلی باشه یا تهش تقویت تولید داخلی باشه، نتیجه این رابطه اقتصادی خارجی گسترش بیکاری و فقر باشه، گسترش وابستگی باشه که با یه تحریم بتونن رو ما فشار بیارن، یا نه رابطه جوری باشه که انتهای هر معامله‌ای، هر پروژه‌ای، هر پروتکل بین الملل 5 تا 10 تا 100 تا کارخانه و کارگاه و مزرعه جدید فعال بشه، هزاران نفر بیکار مشغول بشن. پس صحبت این نیست که کسی بگه رابطه اقتصادی داشته باشیم یا نه، که بگه نه، که بگه بله. صحبت اینه چه نوع رابطه اقتصادی با چه کشورهایی، چگونه، چقدر، تو مدیریت ما، تو پروژه ما یا تو پروژه اونا، تهش منافع اونا ضرر ملت ما یا منافع ملت ما و منافع اونا هر دو با هم. حالا ما نمیخوایم کسی دیگه هم ضرر کنه. رابطه اقتصادی از نوع بردگیری و بردهداری و غارت، یا از نوع دو تا کشور مستقل که مثل دو تا آدم مستقل معامله درستی بکنن به نفع هر دو باشه. اگر این دومی بود دیگه شما هر چیزی رو نباید با پول نفت و اینهایی بخری وارد کنی. وارد کردن بعضی چیزها حرامه، چون وقتی او رو وارد کردید 100 تا کارخانه داخلی تعطیل میشه، 10,000 کارگرت بیکار میشه، 10,000 خانواده فقیر میشه و و و. اینه بحث. رابطه سیاسیش هم امینه. کی گفته رابطه سیاسی با جهان نه؟ صحبت این رابطه سیاسی با همه جهان به شرط عزت ما، نه ذلت ما، نه که اونا به ما دستور بدن آقا کجا تو رو تعطیل کن، هستی تو تعطیل کن، چیکار کن چیکار کن، بعدم به وعده هاشون عمل نکنن. رابطه سیاسی بله برابر با همه دنیا، برابر، حقوق شما محترم، حقوق ملت ما محترم. رابطه سیاسی، رابطه فرهنگی هم همینطور. اون رابطه ای که فرهنگ این ملت رو ضایع کنه، فاسد کنه، خانواده ها رو متلاشی کنه، فساد اخلاقی رایج کنه، اون رابطه فرهنگی به ضرر ملته. رابطه فرهنگی که کمک کنه به رشد فرهنگ این جامعه، اون خوبه با هر جای دنیا باشه. این اصل اول. اصل دوم، این مسئله کالای داخلی و ایرانی مسئله الان نیست. از وقتی که رابطه ایران با کشورهای به خصوص غربی در 150 سال گذشته، 200 سال گذشته به روش نابرابر برقرار شد، یعنی از اواخر قاجار شروع شد و دیگه زمان پهلوی، کل تولیدات کشور نابود شد. تولید کشاورزی ایران قبل از پهلوی صادرات داشت. یک استان ایران، همین خراسان، کل ایران رو غذاش و نانش رو میتونست بده، بقیهش هم صادر کنه. زمان پهلوی اقتصاد کشور، تولید کشاورزی، تولید دام، صادرات تقریبا همه نابود شد با اسمای قشنگ. صنعت هم که گفتن وارد میکنیم، فقط چند تا صنعت، اونم مونتاژ، زیر نظر خود خارجی ها، تولیدی اینجا نبود، فقط واردات و مونتاژ زیر نظر اونا. هیچ تولید علم، تولید اقتصاد، تولید واقعی در کشور نبود. اگر بود دیگه چنان ضعیف شد که دیگه سال 55-56 زمان انقلاب ایران همه چیزش وابسته بود. اگه ادامه پیدا میکرد تا 20-30 سال بعد ما میشدیم مثل آل سعود و امارات و قطر و اینا. اینا میدونین حتی آب خوردنشون هم از خارج باید وارد کنن، هیچی تولید ندارن اینا. میلیاردها میلیارد ثروتمندترین کشورهای جهان هم بودن، مفتخور، دزد، مصرف کننده، اینا اگر یک هفته بندراشون و فرودگاهاشون رو ببندن از گشنگی و تشنگی میمیرن، چون حتی آب و غذاشون رو وارد میکنه. شما وقتی میری کشورها گول او دو سه تا خیابون و او برجا و اینا رو نخورین یک وقت که به به چقدر پیشرفت کردن. پول مفت نفت، ساختمونش هم اونا آمدن براش ساختن، جنساش هم اونا میارن، هیچ چیزی نیست، فقط پول نفت. و اینا یک محاصره بشه، یک تحریم بشه، قیمت نفت یک ضربه سنگینی بخوره، اینا فرداش از گشنگی میمیرن. ایران زمان شاه همینجوری شد، داشت میشد بیشتر. خب بعد انقلاب با این همه تحریم و 8 سال جنگ و مصیبت‌ها و اینا که خب هنوزم تمام نشده توطئه ها، در این حال اختراعات، ابداعات، تولید علم، تولیدات بزرگ، کارهای سنگین خیلی شد. مثلا کل روستاهای ایران اینا نه آب داشته، نه برق داشته، نه جاده داشته، مگر یکی دو چند تا استثنا. الان همه اینا آب و برق و جاده و تا تور ته روستاها اینترنت و خب این پیشرفت‌ها در جهت عدالت و اینا همه بوده، خیلی بیش از اینا هم بوده تو عرصه‌های مختلف. اما ما الان می‌خوایم به اشکالات و مشکلاتمون اشاره کنیم، نه به موفقیت‌هامون. می‌خوایم ببینیم کجاها ناموفق بودیم، اونا رو باید اصلاح کنیم. یک مورد همین مسئله تحت الحمایه نبودن کالای ایرانی است، چه از جنبه نهادهای حکومتی، چه از جنبه خود تولید کننده‌ها که تولید درست حسابی گاهی نمی‌کنن، آشغال تولید می‌کنه، خودش ضربه میزنه به تولید ایرانی. و یکی هم از جانب مصرف کننده ها که مردم باشن، خود ما هممون، از سه جهت. نکته اول که عرض کردم این مسئله مال الان نیست، از همون حدود 150 سال پیش، 100 سال پیش که هجوم به اقتصاد داخلی از طرف اقتصادهای سرمایه‌داری استعمار غرب شروع شد. اون موقع بیشتر هم انگلیسا بود که شروع کردن با یک برنامه ریزی ظرف چند ده سال اغلب کارخانه ها و کارگاه های تولیدی کشور رو یا تعطیل کردن، ورشکست کردن، یا تبدیلشون کردن به وارد کننده یا کالاهای غربی و انگلیسی. گفتن شما دیگه کالای ایرانی نمیخواد تولید کنید. بازار در بازار شرکت های بزرگی که تو بازارهای ایران بود که اینا مدام از ایران پنبه و گندم و اینا همه صادر میکردن و پول می آوردن، اینا رو یکی یکی انگلیسا با کمک نفوذیاشون تو دربار ورشکست کردن و حتی در مواردی کشتن. در یک مواردی بعضی از اینا رو خریدن، گفتن تو چقدر سود میبری؟ ما دو برابر بهت سود میدیم، مغازتو تعطیل کن، کارگاهتو تعطیل کن، به جاش بیا تو معامله تریاک. اصلا یک جنگ تریاکی غربیا انگلیسا اون موقع بیشتر از چین، هند تا ایران راه انداختن که به جای تولید محصولات کشاورزی تولید تریاک بشه تو زمینا، و به جای تجارت خارجی، به جای صادرات اجناس مفید به دیگران و وارد کردن نیازهای ملیشون، همه تاجر تریاک بشن. اصلا دو تا سه تا جنگ به اسم جنگ تریاک انگلیس به چینیا تحمیل کرد. در ایران هم اینا از جنوب آمدن، از شرق آمدن و بخشی از کشور رو که از ایران جدا کردن انگلیسا در زمان قاجار و زمان پهلوی هم که کل ایران رو گرفتن و بحرین رو هم باز جدا کردن، بر کل ایران هم مسلط شدن. یک سیاست اصلی از همون اواخر قاجار این بود، میگفتن که برای که تریاک رو در ایران رایج کنن، میگفتن هر کس تریاک تولید کنه تو زمیناش و اینا و تاجرانی که تریاک رو صادر کنن، ما سود 5 برابری 10 برابری بهشون میدیم. هر چی که تولید میکنید ما سودش رو 10 برابر میدیم، اونا رو تعطیل کنین بیان توی کار. خب یه عده برای پول آمدن، یه عده هم که نیامدن، اینا با ساخت و پاخت و اینا رو بیچاره کردن، ورشکست کردن. چند مورد هست که کشتن. میگفتن مردم بیان تریاک مجانی ببرید، هر کی شیره تریاک بیاره باز دوباره به عنوان تشویق مجانی بیشتر بهش میدیم. چند مدتی که گذشت مردم معتاد شدن، دیگه نگفت مجانی، گفت حالا دیگه باید پول بدیم. اینجوری هم اقتصادش رو فعال کرد، چقدر سود برد از این معاملات تریاک، هم کشاورزی و صنعت بومی اون موقع رو نابود کرد، اون موقع رو نابود کرد که به جاش گفت حالا جنسای ما رو ما وارد میکنه بیارید، نیروی کار از شما کارگر ارزان، زمین از شما، امکانات و پول و سرمایه از شما، مصرفش هم بونجلاش از شما، مواد خامش که ما نداریم مال ما، کلن سودش مال ما. شما ببین از همون موقع چون در حکومت کسانی وابسته بودن و کار نمی کردن، حمایت از کالای ایرانی رو قبول نداشتن، یک جنبش مقاومتی بین مردم متدین و رهبری علماء مبارز در دفاع از کالای ایرانی را افتاد. 7-8 تا سند تو تاریخی که من حالا یکیشو که امروز دیدم مطالعه کردم خدمتتون آوردم، بقیه‌اش خیلی زیاد از این اسناد، موارد مکرری که مراجع علما فتوا دادند که تا کالای ایرانی در هر چیزی هست، مصرف کالای غیر ایرانی به خصوص انگلیسی در اون نوع جایز نیست شرعا. اول کالای ایران، اگر مورد یک کالای ایرانی نیست بازم خیلی ضرورتی نداره، حالا مصرفم نگونی دنیا خراب نمیشه، بازم پولتون رو ندید به کالای خارجی، مگر یک موارد اضطراریه که کالای ایرانی نیست کالای خارجیه، بدون او هم تو نمیتونی زندگی کنی، که حالا چند تا اون موقع اقتصاد ما هنوز خیلی وابسته نبود، معلوم نبود چند تا مستاق اصلا داره. یک نمونه از اون نامه های نامه‌ایه که مرحوم حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی و علما که می‌خواستن علمای تهران مهاجرت کنن به قم در زمان انقلاب مشروطه، اونا وقتی دیدن که تا اقتصاد کشور وابسته باشه به انگلیس و دارن وابستش میکنن، استقلال اقتصادی نداشته باشی استقلال سیاسی نمیتونی داشته باشی، نمیتونی بگی من شکمم محتاج غذای بیگانه است ولی خودم مستقل از او هم. اگر گذاشتی سوار اقتصادت شدن، سوار خودت هم میشن، سوار حکومتت هم میشن، قدرت هم میگیرن، اخلاقت هم حاکم میشن، به ناموست هم مسلط میشن وقتی که تو وابسته شدی به اقتصاد بیگانه. این بحث خودکفایی یا استقلال اقتصادی که امام از اول میگفت این بود، معنیش اینه، معنی استقلال اقتصادی انزوای اقتصادی نیست. بعضی برشون در داخل گفتن بله اینا میگن استقلال داشته باشین یعنی انزوا، یعنی منزوی شیم، رابطمون با همه جا قطع. نه خیر آقا، استقلال یعنی رابطه با همه جا داشته باش، منتها به همون شیوهی که عرض کردم، رابطه باید به نفع ملت ما تمام شه نه به ضرر ملت ما و به نفع کمپانی ها و قدرت های خارجی. معامله سیاسی هم میکنی باید همینطور باشه. شما معامله هسته‌ای کردی سر تحریم، گفتی اونا گفتن تحریما رو برداشتیم برمیدارن، بعد گفتیم که اصلا برداشتن، گفتین همش رفت، کل تحریما رفت، هسته‌ای غیر هسته‌ای نظامی موشکی، در حالی که این حرف رو خود اونا نگفته بودن هیچ وقت، از قول اونا گفتیم، بعد کل هسته‌ای رو تعطیل کردیم، سیمان و بتون ریختی، بعد 100% 120% پیش پیش عمل کردی، بعد منتظر موندین اونا عمل کنن، اونا 10% هم عمل نکردن، 5% هم عمل نکردن، الان هم که میگن اصلا میخوایم بیشترش هم بکنیم. خب این معامله سیاسی سیاست خارجی اولش هم خیلی خوب و همه شاد و تبریک و خندیدن و بعضی آمدن تو خیابونا رقصیدن و خب حالا 2 سال گذشت، به کدوم تعهدشون عمل کردن؟ ما به همه تعهداتمون بیش از حد، بیش از تعهدات عمل کردیم، اونا به کدومش، به چند تاش عمل کردن؟ خب اونا که تاریخ خوندن و عبرت میگیرن از قبل میدونستن یه اتفاق میفته، ولی اون موقع کی گوشش به دکار بود؟ 2 سال پیش هر کی میگفت آقا دروغ میگن، میگفتن ساکت باش شماها میخواین تحریم ادامه پیدا کنه فلان، اینجوریه، اینجوری بازی میدن، دشمن اینجوری بازی میده. خب اون چه که داشتی دادی، اون چه که قرار بود بدن که ندادن، تو دست ملت ایران چی الان؟ حالا فقط اون مثاله، مسئله کالای ایرانی و اقتصاد داخلی که اگر در داخل اقتصاد رو حل نکنی اصلا کل تحریما رو هم فرض کن برمی‌دارن، بازم شما به لحاظ اقتصادی شکست می‌خوری. اما اگر اقتصاد رو در داخل درست کنی، مشکل اشتغال و تولید و کالای ایرانی و اینا رو حل کنی، این تحریما 1000 برابر بشه، شما ضرر نخواهی کرد، قوی‌تر میشی. امام همو اول انقلاب گفت از تحریم نترسین، از انبلی خودتون بترسید، و الا این تحریم کشورهایی که تو دنیا الان شدن قدرت‌های درجه یک اقتصادی، همشون 40-50 سال دوره‌های خیلی سخت اقتصادی رو یا تو جنگ یا تحریم تحمل کردن، تحریم رو تبدیل کردن به یک فرصت، قوی شدن، همشون اینجوریه. همین آلمان و ژاپن تو جنگ جهانی دوم چند دهه پیش نابود شدن، با خاک یکسان شدن. بعد از جنگ به مردمشون گفتن آقا ما غذا وارد نمی کنیم چون پول نداریم، هر خانواده غذای خودش رو باید خودش تولید کنه. تو باغچه حیاتتون رو پشت بام خونه، میدونین رفتن رو پشت بام خونه هاشون سیب زمینی و هویج و اینا کاشتن، غذا هر کسی غذای خودش رو رو پشت بامش و رو باغچه خونش کاشت و تامین کرد. که از گفت از گرسنگی میخواهید نمیرید، هر خانواده همه خرفتن مرغ و جوجه و خروس و مرغ و خوک و اینا گرفتن تو خونه هاشون. یک ملت جنگ زده حاضر شد چند سال مشکلات رو تحمل کنه و کم کم ایستاد. همین ژاپنی های همه میگن ژاپن ژاپن، اینا هزار برابر ملت های دیگه سختی کشیدن. اگه مفخور بودن، اگر واردات میکردن قوی نمیشدن. اینا سالها مردمشون از بادبزن دستی استفاده میکردن در حالی که داشتن کولر صادر میکردن به کل جهان، ولی داخل بادبزن دستی بود. پولداراشون پنکه. سالها تلویزیون رنگی میساختن صادر میکردن، در داخل تلویزیون سیاه‌سفید هم خیلی هاشون نداشتن. گفتن باید کار کنیم تولید داخلی را بیفته، 10 سال 15 سال نداشته باشیم بعد وضعیت فرق میکنه. این اون بخشیه که به مردم مربوطه. ببینید همون زمان، زمان مشروطه، فقط یکی از این اسناد رو من براتون بخونم. مرحوم حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی که در زمانی که علمای تهران دیگه میخواستن به قم مهاجرت کنن در قضیه مشروطه، اعلام کردن ما میثاق ملی تو اصفهان، تو مشهد علمای مشهدی کار کردن، در جای دیگه همینطور. حالا این چون مال اونجا بود من دیدم امروز، اینو براتون میخونم، بقیه‌اش هم شبیه این. میگن که ما همه ملتزم و متعهد شرعی شدیم که از این به بعد اصولی را در خرید در بازار رعایت کنیم، شرعاً متعهد میشیم، قسم شرعی میخوریم این کارو بکنیم تا تولید داخلی را بیفته فعال بشه. فعلا 5 فقره را میگه امروز تصمیم گرفتیم، تصمیمای دیگه هم میگیریم. 5 تا فعلا چیزی که الان تصمیم گرفتیم. اولا قبالجات و احکام شرعیه از شنبه به بعد روی کاغذ ایرانی بدون آهار نوشته شود. هر کس میخواد از کاغذ استفاده کنه، سند بنویسه، قرارداد بنویسه، قباله بنویسه، از امروز به بعد هیچ کس حق نداره روی کاغذ وارداتی خارجی بنویسه. همه باید روی کاغذ تولید داخلی بنویسن ولو مرغوبیتش کمتره. اگر بر کاغذهای خارجی بنویسند ما مهر نمی کنیم و اعتراف نمی نویسیم. هر قباله و حکمی که روی کاغذ دیگری غیر از کاغذ ایرانی نوشته بیاورند و تاریخش از این به بعد باشد مطلقا امضا نمی کنیم. بعد میگه البته نمیخوام بگیم این حرام شرعی مثل شراب خاری و اینا، ولی به عنوان ثانوی حرام الان، نه به عنوان اولی، به عنوان ثانوی، چون این باعث میشه تولید داخل نابود شه، ما وابسته شیم. وابسته شدن به کفر حرامه، هر چی که بهش کمک کنه میشه حرام. این میگن به عنوان ثانوی، ما به این روش متعهدیم. 2 لباسهای جدید که از این تاریخ به بعد دوخته و پوشیده شود، هر چه نمونه آن بدل آن در ایران یافت شود، همه شرعاً تعهد میکنیم لباس خودمون رو فقط از پارچه و لباس ایرانی منسوج کنیم و لباس بافته غیر ایرانی را نپوشیم. ما ملتزم شده ایم از این تاریخ به بعد ملبوس خود را فقط از منسوجات ایرانی بنماییم. تابعین ما نیز کذالک، هر کس ما را قبول داره، مقلدان پیروان ما هم همینطور. هر کس از ما از این اصل تخلف کند، ما نمیگیم کافره، نجسه، حرامزاده است، اینا رو نمیگیم، اما دیگر از ما توقع احترام نداشته باشد. هر کس از این به بعد کالای غیر ایرانی مصرف کنه، ما جواب سلامش رو نخواهیم داد، به او سلام نخواهیم گفت، مهمانی به خانه هاشون نخواهیم رفت و از اونها پذیرایی نخواهیم کرد. ما دیگه با اونا قهریم. دیگه مهمانی ها بعد از این، چه عامه چه خاصه، حتی اونایی که میخوان مهمانی اشرافی بگیرن که اصلش غلطه، ولی حتی اونا باید کل مهمانی ها از این به بعد مختصر باشد. فقط 1 پلو و 1 خورش. چند نوع پلو و چند جور خورش ممنوع. مصرفمون رو بیاریم پایین. فقط 1 پلو و 1 خورش و 1 افشوره و عصاره نوشیدنی. اون موقع به جای کوکا و پپسی و این چیزایی که ما میخوریم مضر رو صدمه به همه چیزمون، اونا آب میوه های انواع آب میوه های خوشمزه خنک سر سفره هاشون بود. میگه از بعد فقط یک پلو، یک خورش، یک افشوره. اگر بیش از این کسی تکلف دهد سفره ها رنگین تر بشه، ما را به منزل خود وعده نگیرد، ما اون مهمانی ها رو نمیایم. خودمان هم از این پس به این روش مهمانی میکنیم، بیش از یک نوع غذا پلو و خورش به کسی نمیدیم. هرچه آنان که از این هم مختصرتر و کمتر کنند موجب مزید امتنان است. یعنی اگر کسی یه پلو خورشتم نده، ساده بده، ما بیشتر از او تشکر میکنیم. از این بعد باید الگوی پرخوری و همه چیز خاریمون رو کنترل کنیم، و الا کشور میفته تو زیر دام اقتصادی دشمن انگلیس. خب مردم بخشی رعایت کردن، ولی اکثرا رعایت نکردن، ایران شد نوکر انگلیس. این اتفاق متاسفانه افتاد، برای همه چیز غربی ها مسلط شده. بعد میگه که نکته دیگه، وافوری ها، چون انگلیس ها تریاک و اینا رو رایج کردن، همینجور گروه گروه مردم داشتن معتاد میشدن. اعلام کرد وافوری ها را، هر کس اهل وافور است ولو متدین باشه، حرم بیاد مسجد بره، ما پس از این اهل وافور را احترام نمی کنیم و از خود ترد می کنیم، مبارزه با اعتیاد و قاچاق، و به منزل وافوری نمی رویم. حالا هم باید همی کار بکن، زیرا که آیات باهره قرآن که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اینایی که تبذیر میکنن، پول رو حرام میکنن، اینها برادران شیطانند، تو جبهه شیطانند، ولخرجیایی میکنن که واقعا لازم نیست. قرآن میفرماد اینا جز خانواده شیطانند، مؤمن نیستن. دیگه این آیه که لا تصرفوا انه لا يحب المصرفین، زیاده روی در مصرف نکنید، هر که چیزایی رو اونقدر مصرف میکنه که واقعا نیاز نداره، همینطوری داره بی خودی مصرف میکنه، خداوند بدانید که خداوند این عده از شما رو دوست نداره و با شما میانه ای نداره، خودتون دوست خدا حساب نکنید. هر کس بیش از نیازش مصرف میکنه، قرآن میفرماد دوست خدا نیستید، شما تو صف دشمنان خدایی. نیازت چقدر؟ مگه تو این همه نیاز داری؟ و سه، لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، قرآن فرمان داد خودکشی نکنید، خودتون رو نابود نکنید، به هلاکت نندازید. میگه ملتی که مدام مصرف میکنه، الگوی مصرفش غلطه، اسراف میکنه، هی وارد میکنه از خارج، پولش رو هدر میده، جانش رو هدر میده، این ملت داره خودش رو نابود میکنه، این مشغول خودکشیه. قرآن میفرماد لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون رو به کشتن ندید، خودکشی نکنید، حرام خودکشی. این خودکشی دست جمعیه، این خودکشی ملیه، خودکشی اقتصادیه. وقتی که هی وارد میکنی مصرف میکنی، تولید رو تقویت نمیکنی، اسراف هم میکنی. حتی یک مورد دیگه میگن که مردم، چون حالا بعضی دیدید تو زندگیشون حروم خوری اینا میکنن، موقعی که میخوان بمیرن میگن آقا کفن ما از پول حلال باشه، خیال میکنن حالا 50 سال 60 سال خوردی و بردی، حالا یک تیکه پارچه یک کفن حلال باشه مشکل حل میکنه؟ یک تیکه پارچه آقا از پول حلال، حلال این کفن که تو قبل میپوسه، 50 سال حروم خوری میکنی با کفن حلال میخوای جبرانش کنی؟ مثل اینا که میگن آقا ما رو تو حرم امام رضا دفن کنیم، خب میگن مثلا فرشته ها اینا خجالت میکشن، میترسن رو تعارف رو دربایستی، میگن دیگه حالا اینا هم با امام رضا برن بهشت. نه آقا، روایت داریم افراد گناهکار فاسد ظالم مال مردم خور اگر کنار ذریح امام رضا هم دفن بشن، از این عالم که میرن فرشتگان نقال داریم که میان اونا رو از اینجا میبرن. بدنت اینجاست، خودت میری مشمول عذاب میشی، مگه اینجا پارتی بازیه؟ آقا بچسبون ما رو به امام رضا، میگن چند میلیارد پولش الان، بگید دیگه ما بچسبیم امام رضا، جرئت نکنن بیان اصلا تو خود ذری، تو خود قبر حضرت رضا هم دفنت کنن، 100 میلیارد بده دفنت بکنن، تأثیری نداره. بله، او باب رحمت، باب شفاعت برای انسان‌های صالحی که یک عمر تلاش کردن پاک باشن، پاک هم بودن، حالا 4 تا غلط هم کردن و اونا رو گفتن مشمول رحمت و اینا میشن. و جالبه اینجا میگه آقا از این بعد حتی برای کفن میت هم، این حکم شرعی برای کفن میت هم رایجه. میگه از این پس کفن اموات اگر غیر از کرباس و پارچه اردستانی یا پارچه های دیگر ایرانی باشد، ما بران میت نماز نمیخوانیم. ببین چقدر دقیق و چقدر جدی بودن. گفته مردتونم با پارچه خارجی کفن کنید نماز نمیخونید. ما متعهد شده این بران میت نماز نخوانیم. دیگری را برای اقامه نماز بر میت میخواهند بیاورند، ماها را معاف دارند. این مثلا یک نمونه از فعالیت هایی که از همون موقع داره میشه در این باب. شما الان ببینید بعد از 100 و چند سال، 140-150 سال، ما هنوز همون مشکل رو داریم، بلکه بیشتر هم شده. وابستگی اقتصادی به اینکه یک کمی ما بر خودمون سخت بگیریم. نکته سومی که برای تقویت کالای ایرانی و حمایت از کالا، سه گروه در مردم و گروه چهارم که گروه اصلی است در حکومت وظیفه دارن. اون سه گروه تولید کننده است، یه وظایفی داره. تو نمیتونی کالای بنجل تولید کنی، دقت نکنی چی داری میسازی، کلای مشتری تو برداری، به جنست آب ببندی، حق کارگر تو ندی، تخصص رعایت نکنی، مواد اولیه قلابی مصرف کنی، حق نداری. اولین کسی که باید از کالای ایرانی حمایت کنه تولید کننده ایرانی. اگر او کرد حمایت، یعنی کارشو درست انجام داد، البته با توجه به شرایطش، بعد شما میتونی به مصرف کننده و به بازاری که توزیع کننده و به حکومت بگی آقا این بنده خدا داره تلاش رو میکنه، کمکش کنی، حمایتش کنی، نذارین ورشکست شه. پس اول به خود تولید کننده ایرانی یک کلام. باید انضباط کاری، وجدان کاری داشته باشی، وجدان شرعی داشته باشی. وقتی یک چیزی رو تولید میکنی تعهد میکنی آقا ما این کالای صنعتی رو تولید کردیم، این مثلا 15 سال کار میکنه، ما تضمین میکنیم، ضمانت میدیم، گارانتی، تعمیراتش هم با ماست، فلان، این رو پاش وایستی و همون مقداری که واقعا روش هزینه کردی، پول کارگر و بیمه و مواد اولیه و مدیریت و اجاره و اینا همه رو حساب کن، یک سود معقولی ازش بگیر، همون مقدار بگیری، نه بیشتر نه ده برابر، اینا رو رعایت کن. جنس خوب رو عادلانه، علمی، منصفانه تولید کن و برسون به دست دیگران. این قدم اول رو باید خودت برداری. این قدم اول. نباید یک جوری باشه که تا کالای ایرانی رو میخری از یک ماشین تا یک قطعه تا یک دستگاهی تا هر چیزی خاطر جمع نیست که این هفته دیگه این موقع سالمه یا نه، که آقا ما تا اینو میخریم میبریم خونه، همون اول باید بدیش تعمیرگاه. نباید این حالت پیش بیاد، نباید این حالت پیش بیاد این جنس داره تو شرایط واحد تولید میشه ولی 10 تا قیمت، 10 جور. خب بعضی کشورها هست شما این ور کشور با اون ور کشور قیمت جنس یکیه. بعد ضمانت، این که میگن واحد استاندارد، واحد چی، اینا همه تشریفات که نباید باشه، باید درست نظارت بشه، اونا هم باید درست کالا رو تولید کنن، بعد از خودشون خلاقیت نشون بدن، یک رقابت مثبت داشته باشن بین کالاهای داخلی تا کم کم برسه رقابت با کالای خارجی. اول باید در داخل پا بگیره. پس یک بخش مسئولیت خود تولید کننده، دنبال کمکاری، مفتخوری، دنبال کار بد، کار ضعیف، همجور سرهمبندی، همجور بده و بره، بساز بفروشی، اینجوری نباشه. شرعن خودشو متعهد بود. اگر دین داره بگه آقا اینا حق الناسه، حق الناسه، شرعن من کالایی که دارم تحویل میدم باید درست بشه. کشاورزی همون که گفتی تحویل بده، بالاش جنسای خوب نباشه، زیرش آشغال و بنجل. صنعتگری همینطور، تعمیرکاری بابا مشتری باید مطمئن باشه جنسشی که به تو میده دو تا قطعه نوش ور نمیداری قطعه کهنه بندازی، یا الکی پیچش میپیچونی طرف ناشیه بگی آقا دو تا قطعه عوض کردیم. اینا شرعن حرامه. تولید کالا، صنعت، اینا اول ای باید، اگر دین داره آدم باید به مسئله حق الناس فکر کنه که آقا سود حلال، لقمه حلال همینه، لقمه حرام یک جور مخصوصی نیست، همین که یک چیزی به مشتریت میدی او چیزی نیست که قرار بوده بدی، او چیزی نیست که او گفته و خواسته و پولشو داده، او چیزی نیست که تعریفشو نوشته روی چیز و دادی بهش، اینا حق، اینا لقمه حرام. اگر میگه آقا ما دین نداریم، ما میخوایم سود کنیم، بازم باید رعایت کنی. برای چی؟ اگه گفتیم برای چی؟ برای که اگر تولید کننده بیدین که دنبال فقط دنیاست اگر رعایت نکنه، تو 4 تا جنس قلابی بنجل به 4 نفر میندازی، بعد فکر میکنی چه اتفاقی میفته؟ او چهار تا که دیگه نمیان، یکیشون شاید بیاد و هم بره که بزنه تو گوشت یا فوش ناموست بده. او چهار تا که نمیان، میرن به 40 نفر دیگه تو فامیل و آشنا اینا میگن آقای فلانی دزده، اونجا نرین. یعنی به جایی که 400 تا مشتری به تو اضافه بشه، 4000 تا مشتری دور مغازه تو رو خط میکشن. حالا شما از اون طرف ببینید، یه مغازه‌ای داره جنس میفروشه، 7-8-10 تا مغازه هم همون رو میفروشن، همه گرون فروش و کلاهبردار. حالا خودتونم جالبه، پیش اونا که میری از همه گله میکنن، میگه آقا او دزده، او دزده، او دزده. خب بابا قبل از همه که تو خودت دزدی، چون تو دزدی او هم دزده، تو داری خودت توی مغازت پوست مردم میکنی، بعد از بقیه ناله میکنی که اونا دزدن، او هم تو مغازش بری داره به تو فوش میده. هر کسی درست کار کنه خودش، دینی رو میگه، عقلمی رو میگه. اگر تولید کننده کالای درست تولید کرد، اون مشتری میره میبینه که ای بابا جنسش عالی بود، دفعه بعد خودش، بچه‌هاش، پسر عموش، دامادش، پدر زنش، پسر خالش، رفیقاش، همکاراش به همه میگه آقا برین فلان جا، جنسش عالی، قیمتش هم عادلانه. اصلا دنیای خودت خوب میشه. شما فکر میکنین این کمپانی ها، بعضی از این کمپانی های غربی و شرقی که تو دنیا مشتری پیدا کردن که بودجهشون به اندازه بودجه چند تا کشوره تو دنیا، برای چی اینا کاروارشون گرفته؟ الان مشهوره. ما و شما هم بخوایم بگیریم، مثلا ماشین میخوای بگیری، میگه آقا فلان مدل او کمپانی رو بگیر، درسته؟ میخوای فلان جنس بگیری، میگه با او برند باشه. برای چی؟ اونا که برای خدا و آخرت که نیست. برای چیه؟ برای که دیده اگر بخواد کاروبارش بگیره، مشتری جهانی پیدا کنه، باید جنس درست تحویل بده، نباید مشتریشو بازی بده، فریب بده، دروغ بگه بهش، چون میدونه دفعه بعد نمیاد تو سراغ تو، میره سراغ یه کمپانی دیگه. شما تو بیمارستان خصوصیش برو، تو شرکت هواپیمایی خصوصی برو، میبینی چقدر مؤدب و مهربونن، همونجا علیکی میخندن. او نه برای اخلاق میخنده، نه برای خدا، نه برای ثواب. میدونه اگر یه کاری کرد، تو آمدی توی مغازش یا هواپیماش یا بیمارستانش و خاطره خوش داشتی، گفتی بابا اینا چقدر آدمن، چقدر مهربونن، چقدر مؤدبن، چقدر کارت خوب را میندازن، کلاتم ور نمیدارن، میدونه دیگه تو تا آخر عمر مشتری او که نه، برده اویی دیگه، و براش 100 تا 1000 تا مشتری دیگه هم درست میکنه. ایه که این کمپانی و شرکت میبینه الان 80 سال تو دنیا همونجور سال به سال داره میلیاردرتر میشه. پس اگر دین داری، تولید کننده مراقب حق الناس بشه. اگر میگی دین ندارم، اگه دین داشته باشی هم دنیات درسته هم آخرتت. اگه میگی آقا ما آخرت نمیخوایم، فقط دنیا، بازم تولید کننده باید درست کار کنه. شما الان کارگر میاری برای یک کاری، یکی میبینی سر همبندی دروغ میگه، کار نمیکنه، همینجوری دفعه بعد پشت دست گاز میگیری که ایره بگی بیه. یکی آدم شریفیه، همون قولی که داده عمل کرده، کار رو درست ساخته، تا ابد مشتریشی، دنیاش خوب میشه، کاروبارش رشد میکنه. تولید کننده باید یک کمی هم نبوغ، زرنگی به خرج بده، تلاش کنه هزینه تولید رو بیاره پایین، بدون ای که تولید صدمه بخوره. آقا عقل اقتصادی خیلی از ماها نداریم، حواستون باشه، بعضیا که ورشکست میشن، فقیر میشن، اینا همش به خاطر این نیست که یک عده کلاشونو ورداشته، مواردی چرا کلاشونو برمی‌دارن. اینا رو هی بگی آقا تقصیر تقدیر خدا خواسته ما فقیر شیم، یا بگی که به ما ظلم کردن، حالا بخشش ظلم و اینا ممکنه، هم همش این نیست. ای آدمایی هستن آقا، اگر شما ماه به ماه چند میلیون به اینا پول بدی، آخر سال باز گدن. گدایه. برای که ای یا تنبله، ارزه کار نداره، میخواد مفخوری کنه، یا اهل کاره، شعور نداره. آخه یک چیزی هم این بالاخانه باید داشته باشی. کجا پول سرمایه گذاری کنی؟ چقدر؟ به بازار توجه کن، آینده رو ببین، شرایط خودتو ببین. آدم باید کم عقل اقتصادی هم کمی داشته باشه تا بتونه هزینه تولید بیاره. هزینه تولید تا میشه بیارید پایین، اما کیفیت کار رو تا میشه ببر بالا. اگر میخوای کالای ایرانی بمانه و تقویت بشه تا حد امکان، معنیش اولاییه که داریم به مردم میگه آقا شما با همه مشکلاتتون، شما باید بیاید هزینه بی ارزگی منو شما بدین، چون کالای ایرانیه، شما هزینه ناکارآمدی منو شما بدین به هر بهایی. ولی اگر تولید کننده های ما وجدان اسلامی، وجدان اقتصادی داشته باشن، عقل اقتصادی داشته باشه، تلاش کنه هی کیفیت کالاش بره بالا، هزینه تمام شده بیاد پایین، وقتی که حالا 4 تا اشکال داشته باشه تو او کالاش، مصرف کننده از او میگذره. حتی ببینه کالای خارجی شبیه او یه ارزونتره و بهتره تا یک حدی میگذره. اما نه اینکه دیگه بگه آقا ما جنس ایرانی بخوام بخرم 3-4 برابر خارجی، بعد او مثلا 10 سال برای من کار میکنه، این 6 ماه هم کار نمیکنه. آقا بخوای اینجوری تولید کنی؟ بله نمیشه، مگر یه عده بخوان فداکاری ایثار بکنن. گرچه من به شما بگم ملتایی که امروز ثروتمند شدن همین کارا رو هم کردن، یعنی جنس ضعیف گران داخلی رو سالها مصرف کردن، جنس ارزان بهتر خارجی رو مصرف نکردن. این کار رو 30-40 سال کردن، بعد قد راست کردن و سر پا ایستادن. امروز اقتصاد جهان دست ایناست. نکته دیگه این که مصرف کننده که ما و شما باشیم، ما هم یک وظیفه داریم. اگر کالای داخلی باشه که کیفیتش درجه 1 نبود، از مشابه خارجیش پایین تر بود، در این حال ما بگیم آقا ما حاضریم یه مقدار از سود شخصی و منافع شخصیمون بگذاریم برای که با این کار من و تو و شما تولید کننده داخلی سر پا بیسته، ثروت ملی اگر از کشور رفت از جیب منم رفته. آخه یکی میگه آقا من از جیب من پول رفت، اگر کالای خارجی بخرم پول کمتری از جیب من میره. این نگاه چیه؟ کوتاهه، کوتاه مدت تا نوک بینیه. اما یک کمی بیشتر فکر کن، وقتی کالای داخلی کمرش شکست، کل ملت مجبور شد میلیاردها میلیارد پول ملی، ثروت و پول نفت رو بفرسته خارج تا کالای خارجی بیاد، کلن روی هم رفته این ملت به نظر شما ثروتمندتر شده یا فقیرتر؟ فقیرتر میشه دیگه. الان جیب تو کمتر خالی شد، اما در کل جیب تو و کل ملت خالی میشه برای همیشه. اگه الان کمک نکنی به تولید داخلیت، بعد 10 سال دیگه 20 سال دیگه سخت‌تر میشه، 50 سال دیگه سخت‌تر میشه. شما الان ببین چینیا همه چی حتی مهر و تسبیح هم ساختن برای ما. اینا اصلا کار ندارن، همه جای دنیا میرن میگن کجا مشروب بیشتر میخورن، مشروبای چیز هست، کجا تسبیح مصرف فلان، چادر میخوان اینجا، لوازم فساد میخوان فلان جا. الان زن و شوهر مصنوعی هم دارن میسازن چینیا، جدی ها، زن و مرد مصنوعی که اینا کسی با کسی ازدواج نمیکنه، تا اینجاش چینیا دارن میسازن، ماشاءالله دارن سرویس میدن، مهر و تسبیح، مشروب، هر شود که هر چی میخوای، هر چی میخوای برات میسازه. سنگ قبر چینی، بله. خب حالا زن چینی، شوهر چینی، همه چی دیگه هست. قبلا فقط چینی چینی بود، اون ظرفا رو چون چینی بود میگفتن چینی دیگه، چینی اسمش بود نه که کشورش. خب این یک امتیاز مثبت برای چینه، ضعف ماست و همه، فقط هم ما نیست، همه جای دنیایه، یک قدرت برای ملت چینه و اقتصاد چینه. آقا اینا 1,600,700 میلیون، چقدر میگم جمعیت چونه، سرریز جمعیت چون 10 برابر مایه، ولی تکنولوژی خیلی پیشرفته هم ندارن. ولی چیکار کردن؟ گفت آقا ببینیم دنیا چیا لازم داره، کمک کنیم کل شهرها، محلات، خانواده ها درگیر تولید بشن. تو خونت بشین عروسک بساز، تو کارگاهت یک قطعه از این دستکار بساز، یک قطعه هم جای دیگه بعد سرهم کن بفرست بره. الان از بازارهای اروپا و آمریکا تا عربا تا اینجا تا همه جا رو چین گرفته، اقتصاد اول جهان شده. با این که با این جمعیتش اینا الان باید همدیگر رو میخوردن، همه میمردن، تمام میشدن. تو چین میگن هر چی تکون بخوره میخورن، از بس آدم زیاده. مردم ما حاضر نیستن مثل چینیا زندگی کنن، حاضر نیستن مثل چینیا کار کنن. هر کی هر چی پول داره میخواد بهترین چیزو مصرف کنه هر جو زورش برسه و تا میشه کمتر کار کنه. خب این ملت به جایی نمیرسه، این ملت هی ضعیف و فقیر و وابسته تر میشه، هی بیکارتر میشه. اونا یاد گرفتن کم بخورن زیاد کار کنن. آقا استاد دانشگاه ژاپنی اومده اینجا، بعد میگفت کل چراغایی که تو خونه من روشن میشه شب به اندازه یک اتاق ایرانی نیست مصرفش. اصلا ملت ایران یک ملت عجیب غریبی هن. این همه شما ها مصرف میکنین و میخورین و ریخت و پاش میکنین، انرژی حرام میکنین، این همه بنزین، این همه سوخت، مگه چقدر کار میکنین؟ گفتیم شرمنده دیگه، از اون سوال نکن. همه نشستن اغلب میشنن پول مفت از کجا میاد. آقا میدونین در ایران چند نفر دارن کار میکنن بقیه دارن میخورن؟ از هر 100 نفر چند نفر کار میکنن؟ همه نشستن او عده کار میکنن بقیه میخورن. او کار میکنه ایور میداره 10 برابر قیمت میده به او، باز او 2 برابر میده به او، باز همینطور میندازن به هم دیگه. یک اقلیتی دارن کار میکنن بقیه دارن همینطوری دست به دست میکنن و مصرف میکنن. اینجوری نمیشه، اینجوری نمیشه. بهترین جنسان هم میخوان، اگر ندارن برای که پولشون نمیرسه، فعلا میخوان دارن. آخرین چیز آقا چی آمده بخر، پول دستش آمده گشنه نون شب نداره، تلویزیون آخرین مدل رفته خریده. این وضع خیلی از خانواده ها و مشکلات ما هست، اینو توجه داشته باشین. یک بخشی به مصرف کننده است. آقا کمک کنیم تا تولید کننده ایرانی ورشکست نشه. ما نمیگیم میلیاردر شه، ورشکست نشه، سود حد اقلیشه بتونه بکنه، بتونه پول برق کارخانهش و کارگاهش و پول دستمزد کارگراشو بده، بتونه پول یه بیمه حد اقلی اگر به عهده‌شه بده، بتونه پول حمل و نقل کالاشو بده. نه ای که طرف تولید کشاورزی کرده بگه آقا کل باغمو همه رو چپ کن چپه کن نابود کن بره، باز ضررش کمتره تا ای که من بخوام اینا رو ببرم بازار بفروشم. نگه کل اموالمو بریزم دور همینجور بذارم خراب شه، یا مجانی تقسیم کنم، این بهتره، بهتره تا ای که بخوام اینا رو برم بفروشم، هزینهش بیشتر میشه. یک کاری نکنیم که یک تولید کننده صنعتی یا کشاورزی یا دامداری یا هر چیز داخلی گریه کنه تو خونه و بگه که من باید یک خونم رو بکنم فقط انبار، که اینا پول انبارم ندارم بدم. این کار نکنیم. یک بخش مصرف توزیع کننده یعنی بازاره. آقا متاسفانه در اغلب موارد در کالای ایرانی یعنی واسطه بیشتر از تولید کننده میخوره. خیلی تولید کننده داره عرق میریزه بیچارگی، دو واحد سود. این کسی که میخواد بفروشه بدون کار و زحمت 20 واحد سود. خب برای چی؟ قالیباف ما چقدر سود میبره و چقدر رنج میبره؟ قالی فروش ما که قالی تجارت خارجی و اینا میکنه، او چقدر رنج برده و چقدر سود؟ پس یک بحث اینه که بازار ما که توزیع کننده کالای ایرانی است باید باشه، منصف باشه، به سهم خودش راضی باشه. بعد کالای خارجی وارد اینقدر نکن، تا معادل داخلی هست داخلیشو بیار تو مغازت، داخلی رو بذار جلوی ویترین. حتی اگر خارجی داری و داخلی، یک کم ضرر خودت رو اب نداره بپذیر، تبلیغ جنس داخلی کن. بگو آقا این جنس خارجیه، کیفیتش یک کم بهتر هم هست، ارزونتر هم هست یک کم، ولی این داخلی ای رو بخرید. و خودت هم با تولید کننده داخلی کنار بیا. ما بعضی بازاری‌ها داریم، نه همشون، بعضی بازاری‌ها توزیع کننده داریم، هم کلاه تولید کننده رو برمی‌دارن هم کلاه مصرف کننده رو. تولید کننده 100 برابر زحمت بکشه 1% برداره، این بدون هیچ زحمت با یک تلفن، با یک تلفن آقا وردا بده، با یک تلفن بیا، با یک تلفن هم برو، بعد تو 100 برابر اون سود ببری و این سودت کلاه مصرف کننده هم داره برمی‌داره. بیچاره مصرف کننده میگه آقا ما چقدر پول می‌دیم. بعضی از اینکه بعضی مصرف کننده ها میگن آقا جنس خارجی ارزان‌تر و بهتر، اولا همه جا اینجوری نیست، اغلب جنس‌های ایرانی از جنس‌های خارجی ارزان‌تره، گرونتر نیست. تبلیغ خیلی میکنن جنس‌های ایرانی غالبا از جنس‌های خارجی گرونتر نیست. خیلی هم این که میگن آقا اینا همه بده خرابه، این هم دروغه. ما موارد متعددی دیدیم جنس‌های داخلی به اندازه جنس خارجی و بهتر از او کار کرده. هم جنس داخلی خوب داریم هم جنس داخلی ارزون داریم. ولی فرض کنیم یک جایی در مواردی که جنس داخلی میبینه از خارجی گرونتره، علتهای مختلفی ممکنه داشته باشه. یکیشم گاهی اینه که او فروشنده و بازاری داره این وسط جفا میکنه. آخه تو چقدر سود گرفتی از تولید کننده؟ باز چقدر سود میگیری از مصرف کننده؟ کلای دو طرف برداری؟ هم او تولید کننده رو پشیمان و خسته کنی که بگه آقا این همه ما بدبختی بکشیم تولید کنیم چی گیریمون میاد؟ هم مصرف کننده رو پشیمان کنی که بگه آقا ولش کن جنس، اینقدر بخوام پول بدم چرا جنس ایرانی بخرم، میرم جنس خارجی بخرم. پس اینم مسئولیت، ببینید تولید کننده مسئولیت داشت، مصرف کننده، توزیع کننده. و اما مسئولیت حکومت که از همه مهمتره. مسئولین سه قوه، حالا حداقل امسال این کارو بکنن دیگه. حالا پارسال سال تولید و اشتغال بود، دولت و قوای دیگه گفتن ما کردیم کارهایی هم کردیم، منم نمیگم نکردن، ولی باید مردم به طور ملموس بفهمن چند تا کارگاه تولیدی فعال شد، چقدر شغل به وجود آمد، این آمارایی که میدید مبناش چیه، کمی توضیح بدن شفاف بشه مردم هم بفهمن چی میگی. الان یک شعار خیلی ملموس عملی دیگه، کلی هم نیست، حمایت کالای ایرانی خیلی واضحه. حکومت سه قوه و همینطور نهادهای مستقل از سه قوه که به خصوص تو حوزه اقتصاد مستقیم یا غیر مستقیم میتونن تاثیرگذار باشن یا هستن، همه اینا باید مسئولیت خودشون رو در برابر این شعار تعریف کنن، مشخص نه کلی. از فردا باز راه میافتن همه تولید کالای ایرانی، حمایت از کالای ایرانی خیلی خوبه فلان و اینا، ما این حرفا به درد نمیخوره، از این حرفا دیگه نمیخوام. رهبری گفت یک کلمه حرف توضیح هم داد، ما دیگه حرف نمیخوایم از کسی دیگه، از بقیه عمل میخوام. رهبری سیاست گذاره، گفت سیاست کلی رو گفت، بقیه باید عمل کنن، هی دیگه نباید بیان باز اونا کلی تر از رهبری حرف بزنن، باید جزئی تر مستاقی تر بگه هر قوه چه کار میخواد بکنه امسال برای که آخر سال تا اول سال وضعیت کالای ایرانی بهتر شده باشه، در تولید، در توزیع و در مصرف مشخص باید بگن همه.